بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که در مسجد الحرام ما راجع به سوژه ایام عاشورا فکر میکردیم که راجع به چی صحبت کنیم. یه مرتبه به ذهنمون اومد راجع به عبودیت صحبت کنیم. امشب از اولی که ما از مکه اومدیم از ایام عاشورا تا حالا، امشب 18 جلسه است که جلسه 18 همه که راجع به عبودیت صحبت میکنیم. یه مقدمه مختصر دیگری رو امشب عرض میکنم، وقت اون احادیثی که دیشب میخواستم بخونم فرصت نشد، اون احادیث رو یکیشو یا چند تاشو بخونیم. ادعای ما در این بحث این است که جو دین، آیات کریمه قرآن، احادیث، تربیت ائمه، پیغمبر، روحشون سرتاسر بر اساس اصل تعبده. هی با واژه های مختلفی من این تعبیر رو میکنم که شما به خصوص برادران و دوستان جوانتر من و همچنین بانوان با این تعبیرات مختلف من بتونم اون مفهوم اصلی و معنایی که در نظرم هست برای شما داشته باشم. تقلید لفظش یعنی قلاده به گردن دیگری انداختن، که شما به غلط میگید قلاده. این طوقهای گردی که آدم به گردن کسی یا حیوانی میاندازد و میکشه، اینو بهش میگن قلاده یا قلاده. تقلید یعنی قلاده به گردن دیگری انداختن. قلاده یا قلاده حاکی از مسئولیت، یعنی مسئولیت خودمونو به گردن دیگری بندازیم. معنی لغوی تقلیده. اگر ما از یه مجتهد اعلم تقلید میکنیم، معناش اینه که در نحوه وضو گرفتن، در نحوه نماز خوندن، در نحوه مثلا در حج انشاءالله خدا قسمت کنه سنگ زدن، در نحوه احرام، در نحوه طواف، در نحوه روزه، در نحوه زکات، شما که اهل این حرفا نیستید، در زکات و اینا، در همه اینا قلاده مسئولیت را به گردن مجتهد می اندازیم. این معنای تقلیده. در چه مسائلی؟ در مسائل فرعی فقهی. شما از هر کی تقلید میکنید، حتما از یکی تقلید میکنید، شما رسالهشو باز کنید، اولین مسئله این است که معنای تقلید رو گفته و اینکه تقلید در مسائل اصول دین نیست. پس تقلید در کجاست؟ تقلید در فروع احکام، یعنی در احکام عملی فقهی است. مسئله نمیگم، ما میخوام که ریشه یکی از مباحث مقدماتی عبودیت رو در این جلسه 18 برای شما توضیح بدم که وقتی اون روایات رو میخونم برات بیشتر روشن باشه و مزه کنه. پس تقلید در اصول دین جایز نیست، تقلید در فروع دین واجب است برای کسی که دو تا شنل نداره، نه شنل احتیاط میتونه بپوشه، نه شنل اجتهاد. دقت کنید اینو. آیا اسلام در فروع فقهی فقط گفته تقلید؟ نه، گفته یا مقلد باش، یا مجتهد باش، یا محتاط. یعنی یا عمل به احتیاط کن، یا مجتهد شو خودت اجتهاد کن، یا تقلید کن. سراح بیشتر ما نداریم. پس شما میتونی بری خودت مجتهد بشی، که بهتر این است که چه تعبیری بکنم؟ بگم فقیه. شما خودت میتونی بری فقیه بشی، یعنی علم عمیق دینی پیدا کنی تا تقلید نکنی. یا میتونی عمل به احتیاط کنی. یعنی چه عمل به احتیاط کنی؟ یعنی یک مجتهد گفته نماز جمعه در زمان غیبت واجب است به وجوب تخییری، یه مجتهد گفته نماز جمعه واجب است به وجوب تعیینی. شما هم از کسی تقلید نمی کنی، باید اون سختره رو انجام بدی، یعنی حتما نماز جمعه رو بخونی مثلا. پس یا محتاط باشی، یعنی سختترین فتوا رو عمل کنی، یا مجتهد باشی خودت استنباط احکام بکنی، و یا اینکه مقلد باشی. آیا برای افراد معمولی امکان احتیاط هست؟ بله نیست، چون اگر میخوای احتیاط کنی معناش اینه که باید فتوای همه فقها ها رو بدونی به سخت‌ترینش عمل کنی. امکان نداره برای شماها، وقت نداری تو، وقت نداری تو احتیاط بذل تمام فتاوا رو یاد بگیری، کارت هم نیست. پس یا باید خودت بری فقیه بشی یا اینکه مقلد بشی. فقیه بشی یعنی چی؟ یعنی بری حداقل با استعداد بالای متوسط حداقل 20 سال درس تخصصی بخونی تا بشی مجتهد فقیه، تا خودت استنباط احکام کنی. پس اینم اجباری نیست. تقلید در اصول دین چیه؟ حرامه. تقلید در فروع دین واجب است اگه کسی انسان احتیاط نتونه بکنه و خودش نتونه مجتهد بشه. یعنی سه راه گذاشتن برای ما. چرا باید تقلید کرد؟ یا احتیاط کرد یا مجتهد شد. این بدبختی مال زمان غیبته. البته بدبختی به اصطلاح به این وسعت و دامنه مال زمان غیبت کبراست، و الا در زمان غیبت صغرا و زمان ائمه هم تقلید بوده، منتها دایرش تنگتر بوده. چرا ما الان مجبور هستیم از فقها تقلید بکنیم؟ به خاطر اینکه فاصله بین ما و امام عسکری که آخرین امامی است که احادیث فقهی گفته 1100 سال، 1200 سال فاصله است. ایشون در سال 260 هجری شهید شدن، به شهادت رسیدن. الان سال 1418 است، حدود 200 سال، 1200 سال. خب در این 1200 سال خیلی اختلافات افتاده. اون وقت یه حدیث تا به گوش ما برسه صحیحش، ببین چقدر فرق میکنه، مخصوصا که اون زمان نقطه توی نوشتارها نبوده، ضبط کامپیوتری، لیتوگرافی، فوتوگرافی، نمیدونم عکس برداری، اینا تلویزیون اینا نبوده که، چاپ نبوده. اون وقت شما یهو میدیدید که یک کلمه نوشته کشیده، این کلمه رو من سنت بخونم یا سنه بخونم. سنه یعنی سال، سنت یعنی روش، یا سنه بخونم یعنی چرت. ببین چقدر فرق میکنه، اعراب نبوده، نقطه نبوده. یه کلمه دیگه نوشته میتونم اینو استین بخونم، میتونم النبیین بخونم، میتونم السبعین بخونم. خیلی فرق میکنه. این که ما یا باید تقلید کنیم یا اجتهاد کنیم یا احتیاط کنیم، مال بدبختی زمان چیه؟ زمان غیبت کبرای امام عصر علیه السلامه و دوری از زمان کسانی که شرع و دین را برای ما بیان می‌کردند و نبودن ابزار ثبت دقیق روایات و احادیث. به اضافه این که دقت بفرمایید به من، به اضافه این که در زمان معاویه و در زمان عثمان چند لجنه و هیئت تحریریه، هیئت تحریریه، چند گروه درست کرده بودن خلفا برای جعل حدیث. اینا کارشون این بود، حدیث جعل میکردن یا احادیث را تقطیع میکردن، اولشو میزدن آخرشو میزدن، از اولش مینداختن از آخرش مینداختن. خب این روایات هم وارد روایت ما شده. یه عده‌ای هم بودن که یهودی بودن، به خصوص این یهودی ها همیشه مضرترین انسان ها هستن برای اسلام. یه عده یهودی بودن اومدن به ظاهر اسلام آوردن، مثل ابو هریره. اینا شدن محدثین و مفسرین دربار خلفا. اینا هم خیلی کارا کردن. با این مشخصات و با این خصیصه ها ما در زمان غیبت کبرا الان قرار داریم. میخوام احکامونو به دست بیاریم. این بحث اینجا باشه. از شما میپرسم، ما که تابع مکتب لائیک پوچ هیچ نیستیم که، ما معتقد هستیم که انسان به دلیل اینکه انسانه، بالاخره صبح باید از خونه خارج بشه، شب به خونه برگرده، باید لباس بپوشه، باید غذا بخوره، باید با مردم برخورد داشته باشه. پس قانون میخواد، انسان قانون میخواد. باید یه روشی در عمل داشته باشه، یه شکلی باید لباس بپوشه، یه شکلی غذا بخوره، یه شکلی برخورد کنه، این زلفاشو باید به یه شکلی اصلاح کنه، یه شکلی ریش بذاره یا نذاره، سیبیلاشو آویزون کنه یا کوتاه کنه، هیتلری بذاره یا نمیدونم دوگلاسی. اینا همه چیزاییست که یه شکلی رو انسان باید داشته باشه. این شکل رو از کجا فرا بگیرین؟ شکل زندگی رو. این شکل زندگی رو بهش میگن فقه و یا دین. خوب حواستو به من، این بحث امشب مقدماتش خیلی دقیقه و کاربرد زیاد داره. من همونطوری که میدونید و عادت کردید نوع دوستان من، همیشه در مقدمات عرایزم مقدمه ها رو سعی میکنم کلیدی باشه که به درد مباحث دیگه هم بخوره. ما باید به یه شکل زندگی کنیم. این شکل زندگی رو از کی باید بگیریم؟ از کسی که تار و پود ما را میشناسد، از کسی که برای ما دوا داده. راستی شده شما برادرتون سینش درد بگیره، خیلی راحت آنژین بشه، بره پیش طبیب، طبیب براش برای برادرتون آموکسیسیلین بنویسه، آموکسیسیلین 500 8 ساعت یک دونه، اتفاقا شما از اون آنژین میگیرید. آیا در طب دنیا، اون آقای دکتر اینجا بودن، در طب دنیا اینو میپسندن که برادر با اینکه توی خانواده است و از اونم آنژین گرفته، همون آموکسیسیلین 500 و 8 ساعت یه دفعه بخوره؟ میگن نه، میگن برو به طبیب مراجعه کن، معاینه کنه جدا تو را. چرا؟ برای اینکه ویژگی های مکانیزم بدن انسان ها مختلفه، ممکنه دوز یک دوا برای یکی مناسب باشه، برای یکی دیگه همون دوز نامناسب باشه. یه کسی به یه دوای حساسیت داشته باشه، اینجا الحمدلله هم فارماکولوژیست داریم هم طبیب داریم، ممکنه که یه دوا برای یه کسی حساسیت داشته باشه، یه کسی حساسیت نداشته باشه. لذا میگن شما خودت باید بری تست کنی. ممکنه آمپول پنیسیلین که همیشه میگن باید تست بشه احتیاطا، برای شما حساسیت بیاری، برای من حساسیت نیاره. چرا؟ برای اینکه تار و پود وجود انسان، ویژگی های انسان ها مختلفه. کی باید برای ما قانون به تراش قانون بیاره؟ کسی که تار و پود وجود ما را به بهترین وجه میشناسه. خب کی میشناسه وجود ما رو بهتر از همه؟ اون کسی که این تار و پود را خلق کرده. بابا اگر ما بخواهیم برای مهندسی یک کامپیوتر 586 پنتیوم یک قانون وضع کنیم، میگیم آقای مهندسی که اینو تأسیس کردی خودت بنویس. اگر شما یه ماشین آلات بافندگی بخواید از استرالیا وارد کنید، از مهندسینش میگید یه بار بیان نصب کنن، راه اندازی کنن، آزمایش کنن، یه عده رو در چند ساعت تربیت کنن بعد برن. اینجوری نیست در دنیا، اینجوریه. چرا؟ برای اینکه میگید این ماشین آلات رو اونا ساختن، مهندسین اونا باید بیان اینا به ما یاد بدن و معرفی کنن. این ماشین پیچ در پیچ مکانیزم وجود انسان که بدن انسان، روح انسان، جان انسان از نظر فکری، از نظر عاطفی، از نظر قلبی، از نظر فیزیولوژیکی هزاران هزار کارخونه رو برابری میکنه، کارخونه های پیچیده رو، باید قانونش کی بذاره؟ ها؟ باید کسی که اون مهندسی که ساخته. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها میاد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این فالهمها فجورها و تقواها یعنی کسی که این نفس را آفریده و تسویه کرده، معتدل آفریده، باید فجور و تقوای نفسم بگه، یعنی خوب و بد نفسم بگه. پس قانون رو باید او بگه. بسیار خوب، او گفت قانون رو. این قانون رو چه کسانی باید به دست ما برسونن؟ میخوام به تقلید برسم و به عبودیت. این قانون رو چه کسانی باید به دست ما برسونن که برای ما مورد اطمینان باشن؟ ممکنه که گاهی با یه دونه نقطه و ویرگول معنای جمله عوض میشه. اجازه میدید که یه مثال خیلی عرفی بزنم که یه کمی هم طنز، یه کمی هم خستگیتون در بره. میگه که من مهمون وارد شدم منزل آقای صابخونه، میگم آقا منبر رو کجا بذارم؟ میگه خودتون میدونید. میگم نه، مهمون بزغاله صابخونه است، درسته؟ این یه جمله است. اگر جلوی بزغاله و مهمون یه ویرگول بذاریم چی میشه؟ میشه مهمون بزغاله صابخونه است. خیلی فرق میکنه با یه ویرگول، با یه نقطه. مهمون بزغاله صابخونه است، مهمان ویرگول، بزغاله ویرگول صابخونه است. خیلی فرق میکنه. وقتی که اینقدر مسئله فرق میکنه، اگر خداوند قانون رو بده دست افراد نامطمئن، تو راه که دارم میان یه ویرگول میذاره، یه گیومه میذاره، یه نقطه میذاره، قانون سر تا پاش عوض میشه. اصلا هیچ کارم نمیکنه، دخالت هم نمیکنم با یه ویرگول با یه نقطه. لذا خدا باید قانون رو بده دست مطمئن ترین انسانها که آورنده هستن. آورنده در عربی میشود الرسول. کسی که از قانون خبر داره میشود النبی. لغتن میگم ها، قانون میاره. لذا میگوید که افمن یهدی الالحق احق ان یهدا امن لا یهدی الا ان یهدا کیفت احکمون. شاید آیه یه ذره اونوریم برخوندم. کی میتونه پیغمبر باشه؟ کسی که به هدایت الهی هدایت میشه یا کسی که به هدایت بشر هدایت میشه؟ از اینجا عصمت پیامبران در میاد. لذا شیعه و مسلمانان اثبات میکنن که پیامبران باید مقام عصمت داشته باشن در سه بعد. اون سه بعد چیه؟ گرفتن وحی، دادن وحی، در عمل. در گرفتن وحی، در دادن وحی و در عمل. پس باید قانون رو خدا به دست افراد مطمئن بده. بسیار خوب. پیغمبر رفت. پیغمبر چند سال قانون برای مردم آورد؟ حدود 20 سال 23 سال. خب آیا تمام قوانینی که انسان لازم داره تو 23 سال میشه به مردم گفت؟ نه. خیلی از مسائل مستحدثه و پدیده های جدید، مسائل آپ تو دیت به قول شما هست، که اینا رو در 23 سال نمیشه گفت، باید به تدریج بر مردم بیان کرد. اینا رو به دست چه کسی بده؟ به دست ابو هریره بده؟ به دست تمیم داری بده؟ به دست ابو سفیان بده؟ به دست ابو موسی اشعری بده؟ به دست خلیفه اول و دوم بده؟ به دست معاویه بده؟ به دست اینا بده؟ یا به دست کسانی بده که اینا مطمئن ترین انسان ها هستن؟ اینا رو من از ابعاد دیگه هی تذکر دادم، گفتم مکتب دین مکتب عبودیته، مکتب تعبده، مکتب راستیست، مکتب عبادت و بندگیست. لذا پیغمبر اینا رو داد دست مطمئن ترین افراد. اگر من بخوام، من مورد اطمینان شما هستم، برای اینکه شما مسافرت که میرین وقتی دلارهای عکس گنده دارید مورد اطمینان، میخواد بسپرید به من. اون عکس کوچیکاش خیلی ارزش نداره، میگن که کمتر از 100 دلاری هم فایده نداره، 100 دلاری باید نگه داشت. شما دلاراتونو میخوام به من بدین نگه دارین. من میخوام برم مسافرت، بعد از خودم باید به چه کسانی بسپرم؟ به کسانی که مثل خودم بهشون اطمینان دارم. برترین سخن بر این که این فردی رو که مورد اطمینان من بهش بگم، برترین تعبیر چیه؟ برترین تعبیر اینه که بگم این جوون که من دارم میرم مسافرت، از این به بعد دلارای امانت رو به ایشون بسپار، نفس من است. از این برتر تعبیری داریم؟ نداریم. بگم این جوون نفس من است. پیغمبر فرمود علی نفس منه. اینو شیعه گفتن، سنی گفتن، مخالف گفته، موافق گفته، همه گفتن، همه گفتن که پیغمبر نسبت به امیرالمومنین فرموده نفس منه. همه گفتن. پس اینا مورد اطمینانن که قانون رو چیکار کنن؟ به دست ما بدن. اینها مطمئن ترین افراد هستن تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام. ما قانون رو باید از کی بگیریم؟ از امیر المؤمنین یعنی اول از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تا امام حسن عسکری علیه السلام و یه مقدار امام عصر، چون این که میگم تا امام حسن عسکری علیه السلام، چون فرصتی که امام زمان صلوات الله علیه در مسائل قانونی و فقهی حدیث بفرمایند صحبت بکنن نبوده دیگه، زمان غیبت صغرا شروع شده و بعد زمان غیبت کبرا. ما احادیث فقهیمون بیشتر از زمان امام باقر و امام صادق، بعد حضرت موسی بن جعفر کمی، دوباره در زمان حضرت امام رضا علیه السلام اوج گرفته، البته بیشتر مسائل اعتقادی زمان امام رضا رشد کرده، بعد حضرت جواد امام دهم و امام عسکری شده دوره غیبت کبرا. ما قانونمون از اون زمان داریم. ما با چه ابزار مطمئنی میتونیم قانون زندگیمون رو از 1200 سال پیش تا حالا بگیریم؟ با این همه حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده، کتابا رو سوزوندن، لجنه ها احادیث جعل کردن، لجنه ها ابوهره، فقط عایشه در تاریخ اسلام 40,000 حدیث جعل کرده به پیغمبر نسبت داده. یه عده از این جعالا اومدن برای پیغمبر حدود 600 تاش حالا کشف شده، 600 صحابی جعل کردن. بعد داشت داستان گفته، مثلا گفته که بله پیغمبر یه صحابی داشته مثلا به نام زید ابن عمرو، این زید ابن عمرو در کدوم شهر زندگی میکرده، چیکار میکرده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، کارش چی بوده، چقدر زندگی کرده، زنش کی بوده، بچهش چی بوده، حدیث گفته، حدیثاشو نقل کردن. دانشمندان ما تحقیق کردن، رسیدن به این که اصلا زید ابن عمرو در تاریخ نداریم. خیلی جالبه، حدود 600 تا از این به اصطلاح صحابه جعلی خب پیدا شدن. ما به کی اطمینان پیدا کنیم؟ اول به پیغمبر و معصومین صد، بعد حالا میخوام قانون زندگیمون رو پیدا کنیم. الان میخواستم به اینجا برسم که تقلید رو معنا کنم. ما الان میخوام به قانون زندگیمون برسیم. این قانون زندگیمون از کی بگیریم؟ من میخوام اصلا فردا ببینم که من با مردم چجوری برخورد کنم. من میخوام ببینم که چجوری باید داد و ستاد کنم، چجوری معامله کنم، چجوری لباس بپوشم، چجوری سخن بگم، چجوری رفتار داشته باشم، کارهای مالیم چجوری باشه، عبادیم چجوری باشه، زندگیم چجوری باشه، لباسم، مسکنم، خورد و خوراکم، همه چی. اینا رو باید از کی یاد بگیرم؟ باید از معصومین یاد بگیرم. به توسط کی؟ 1200 سال از دوره نقل قانون من گذشته. من باید یا در فروع قانون احتیاط کنم، احتیاط ممکنه برای شماها و ماها؟ نه، برای منم ممکن نیست. یا باید خودم فقیه بشم یا باید تقلید کنم. تقلید یعنی چی؟ یعنی قلاده مسئولیت خودم را در فقه بیاندازم به گردن یه نفر. خب چند گروه با مسئله تقلید مخالفن؟ یکی اخباری ها هستن، اخباری ها با تقلید مخالفن. یکی شیخی ها هستن، اینا انشعاباتی هست که از شیعه جدا شدن، حالا اونا رو نمیخوام بحث کنم. یکی وهابی ها هستن، یکی روشن فکران هستن در عرض عریض خودشون، اینا همه با تقلید مخالفن. شما بفرمایید ببینم اگه تقلید نکنم چی کار بکنم؟ من میخوام تقلید نکنم، من میخوام احکام عملی را از قرآن تنها یاد بگیرم یا از روایات. یک کتاب حدیث که عبارت است از کتاب وسائل 20 جلده، هر جلدش حدود 600 صفحه است، هر صفحه اگه دو تا حدیث داشته باشه میشه 1200 تا، 20 تا 1200 تا میشه 24,000 حدیث حداقل ها، 24,000 حدیث. من از 24,000 حدیث چجوری احکامم به دست بیارم؟ من غیر متخصص، تو بگو. میدونید این روشن فکرها چی میگن؟ میگن از مجتهد تقلید نکن، از من تقلید کن. میدونید وهابیه چی میگه؟ میگه از مجتهد تقلید نکن، از من تقلید کن. میدونید اون شیعه کامل و رکن رابعی که شیخی ها معتقدن چی میگن؟ میگن از فقهای جامع الشرایط تقلید نکنین، از رکن رابع ما تقلید کنید. و همچنین بقیه گروه ها. در واقع هر کسی که تقلید را نفی میکنه عملا که نمیتونه تقلید نکنه، خودش هم تقلید میکنه، عملا حرفش اینه که بیاد از من تقلید کنی. اگر من در این جلسه نشستم همه جلسات مذهبی دیگر رو نفی کردم، معناش اینه که فقط بیاد پیش من. اما اگر ملاک به دستتون دادم، گفتم آقا دو دو تا چهار تاست، هر جا گفتن دو دو تا چهار تاست به عقل جور در میاد، بله جور در، برو اونجا. هر جا گفتن دو دو تا ممکنه 3.75 باشه، آنتیتز باشه بین تز و سنتز، سنتز باشه بین تز و آنتیتز، بدون که اون غلطه، به عقل مخالفه. اگر یه کسی گفت دو تا همیشه چهار تا نیست، اینجوری میگن دیگه، مکتب دیالکتیک که به اصطلاح طرفداران دیالکتیک دیالکتیسیان های از ماتریالیست ها اینجوری میگفتن، میگفتن دو تا همیشه چهار تا نیست، ممکنه یه جا چهار تا باشه، ممکنه 3.75 باشه، ممکنه 4.25 باشه. من میگم آقا عقل تو قاضی قرار بده، دو دو تا همیشه، دو تا دو تا تفنگ بذار جلو، دو تا دو تا کتاب بذار جلو، دو تا دو تا نمیدونم انگشتر بذار جلو، دو تا دو تا تلویزیون بذار جلو، ببین که آیا اینا چهار تا میشن، دو تا دو تا فرند بذار جلو، ببین که آیا اینا چهار تا میشن یا نه. دو تا تا در همه عوالم چهار تاست. اگر دو تا چهار تاست ملاک این، برو ببین هر کجا میگن دو تا چهار تاست بگیر، هر جا دو تا چهار غلط میدونن اونو تحکم، ملاک دستتون دادم. پس تقلید لازمه، منتها در تشیع تقلید احکامی داره. من نه که میخوام مسئولیتمو بندازم به گردن کسی در بیان شکل زندگی و فروع زندگی، در تشیع میگن و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. یعنی کسی که تو ازش تقلید میکنی باید 5 تا شرط داشته باشه. این حدیث که 4 تا شرط داشت، نه 5 تا داشت. کجا 5 تا داره؟ گفتیم و اما من کان من الفقها، یعنی اولش باید فقیه باشه، یعنی در دین عمیق باشه. آقای روشن فکر تحصیل کرده تو خونه های نجس هندوستان، اسمت فقط اینه که رفتی خارج دکترا گرفتی اومدی، تو هندوستان بودی، تو پاکستان بودی، آقای که از اونجا دکترا گرفتی اومدی اسمتو گذاشتی متخصص شناخت اسلام، تو که تقلید را نفی میکنی، میدونی که دین گفته از کی تقلید کن در فروع؟ تازه تنها راه نیست، چند تا راه داریم در فروع دین؟ 3 تا، احتیاط، اجتهاد، تقلید. اگه این دوتا رو نتونستی تقلید بکن، نقلیه. مآخذت از کجاست؟ کتابات از کجاست؟ از کجا به دست آوردی این حرفا رو؟ و چون کسی هستی که تخصص در دین نداری، وقتی میگه تقلید نکن، یعنی از من تقلید بکن، یعنی تقلید عقلایی نکن، تقلید کورکورانه کن. اینجوری میشه دیگه. آیا تقلید غیر متخصص از مجتهد، حالا میگم شرایط مجتهد رو به عنوان به اصطلاح توضیح بحثم، آیا تقلید از مجتهدی که 5 شرط باید داشته باشه، اولیش اینه که عمیق در دین باشه، فقیه در دین باشه، این تقلید کورکورانه است؟ این سپردن خودمونه کورکورانه به افراد؟ آیا بستن در عقل؟ آیا من در عقلمو بستم که از یه متخصص رفتن مراجعه کردم، احکام رو یاد گرفتم، ولی اگر از تو تقلید بکنم، این در عقل رو باز کردن، آزاد اندیشیه، حل کردن مشکل دین از بیرون دینه، اینجوریه اگر از تو تقلید کنم. در واقع تمام گروه ها در یه چیز آقایون مشترکن، و در این که خلاصه احکام تشیع، احکام دین، اهل بیت، پیغمبر، ائمه، تمام اینا رو نفی کنیم، بریم در سراغ آقایون، آخرش میشه دیگه. برای اینکه اون کسی هم که از اون روشن فکر تبعیت میکنه، در واقع از اون تقلید میکنه. خب تقلید یعنی چه؟ از کی؟ گفتیم که ما احکامونو باید از کی بگیریم؟ از انسانهای صد که ناقل احکام و قوانین ما هستن از طرف خدا. بعد از انسانهای صد ما کیو داریم؟ هر کی که الامثل و فالامثل به اینا نزدیکتره. شما اگر این 5 تا شرطی که فقها دارن کنار هم پازل کنی، کنار هم پازل کنه، اینجوری میشه، میشه معصوم. چون الان معصوم نداریم، دو پله پایین تر از معصوم. اینو من اینجوری تعبیر میکنم، میشه معصوم. چون در زمان غیبت ما دستمون به معصوم نمیرسه، دو پله پایین تر از معصوم. یعنی این شرایطی که برای فقهایی که ما باید ازشون تقلید بکنیم، وقتی گفتن
و نوع مجتهدین گفتم باید از مجتهد اعلم تقلید کرد، یعنی اونی که از همه دانشمندتره، یعنی از همه متخصصتره، یعنی علمش تاپه تاپه هایه هایه. وقتی اینجوری گفتن با این شرایط، معناش اینه که اینا معصوم نیستن، ولی از معصوم دو پله عقب‌تر هستن. سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، که نمیخوام برم تو بحث تقلید. خب من اینجوری میخوام عرض کنم، ما دینمون دین عبودیته، دین تعبده. سرتاپای مذهب و دین از اعتقاداتش، از عباداتش، از اخلاقیاتش عبودیت است. پس اگر عبودیت، این عبودیت در مقابل کیست؟ در مقابل ربوبیت، یعنی در مقابل ربوبیت. رب احد، احد یعنی خدای بیمرز، اینقدر بزرگه باید از اون تقلید کنم، از اون تبعیت کنم، بنده او باشم. پس چرا تقلید میکنی؟ تقلید من سرنخشو اگر قارپیمایی کردین تا حالا تو قارهای تاریکی که حالا مثلا قار علی صدر یا قار شاپور زلکتاف رو الان چراغ کشیدن، قارهایی که چراغ نداشت اون وقتا که تی میکردن اینجوری بود، یه گله نخ محکم میبردیم اول در قار، قشنگ میخ میزدیم محکم، حرکت میکردیم با خودمون میبردیم که برگشتنه هی جمع میکردیم که بتونیم راه پیدا کنیم، چون قارها خیلی داره. ما این همین سر نخ پیش الله و احد و ربوبیت مطلقه، وقتی میریم اون طرف این طرف میرسیم به مجتهد اعلم عادل سائنان لنفسه. وقتی که سر نخو دنبال میکنیم، کجا سر نخ؟ سرنخ پیش الله احد صمد لم یلد ولم یولد. این خیلی جالبه، یعنی ما سرنخ تقلیدمون منتهی میشه به خدای احد. تقلید یعنی مراجعه غیر متخصص به متخصص. آقا نمیشه من تقلید نکنم؟ چرا میشه تقلید نکن، یا خودت فقیه شو یا احتیاط کن. نمیشه نه احتیاط کنم نه مجتهد باشم نه تقلید کنم؟ میشه، یه راه دیگه پیدا کن، تو پیشنهاد کن. راهی داری برای اینکه احکام دین تو یاد بگیری؟ نداری، تو که اینقدر گرفتاری داری غیر از این سراح کدوم راهو میتونی پیدا کنی؟ آقای روشن فکری که میگه دین باز و بسته میشه، آقای وهابی که میگه حدیث فایده نداره از متن قرآن باید استفاده کنیم، یه دونه حکم رو برای عمل از متن قرآن استفاده کن. نماز میخونی یا نه؟ نماز میخونم. آقای سنی تند، آقایی که میگی من نه شیعه هستم نه سنی، مسلمان خالصم، توحید خالص رو من میخوام عرضه کنم، شما نماز میخونی یا نه؟ بله نماز میخونم. نمازت رکوع سجود داره؟ بله داره. بفرمایید از قرآن نشون بده. اگر از قرآن تونستی متن قرآن بدون استفاده از احادیث شکل نماز رو، دو رکعت نماز رو نشون بدی، من زبونم همینجا رو منبر میبرم دیگه، حرف نتونم بزنم. این نمازی که اگه نماز نمیخونی که خودت میدونی کافری، اگر نماز میخونی شکل نماز رو از کجا آوردی؟ میگه از پیغمبر یاد گرفتم. تو پیغمبر رو دیدی؟ تو 1300 سالته؟ تو 1400 سالته؟ یا اینا برات نقل شده؟ کی نقل کرده؟ آیا مسلم و بخاری و ترمذی و بیهقی و مالک و شافعی و احمد حنبل و اینا مطمئن ترن؟ یا امام صادق و امام باقر و امام کاظم و حضرت رضا و امیرالمومنین؟ تو یه چیزته، تو یه چیزته، یه ریگی تو کفشته که تقلید میکنی اما به دیگران میگه تقلید نکن. تو یه چیزته، یه حساب خورده داری با مکتب تقلیدی که سرنخش میخوره به احد صمد لم یلد ولم یولد. پس تقلید عین عبودیت است و عین آزاداندیشی است، آزاداندیشی حقیقی. تقلید یعنی مراجعه غیر متخصص به متخصص. یه ذره فکر میکنم که مسئله تقلید رو براتون روشن کردم. خواهش میکنم بحث من که تمام شد رفتی خونه، یه ذره فکر کن 5 دقیقه. ببین آیا تقلید از مجتهد اعلم در بست سرسپردگی است به مجتهد اعلم و فقیه، یا تمام زندگی تو؟ من کاری ندارم، هر کسی، منم همینطور، تمام مظاهر زندگی خودمون رو مطالعه کنیم. همین دور و بر من که اینجوری هست، من که دیوار خونم رو اینجوری گچبری کردم تحقیقیه یا از گچبر و دکوراتیو تقلید میکنم؟ من که رو مبلی نشستم با این هیئت و با این دکور، این تحقیقی عقلی استدلالیه یا رفتم ببینم که الان میگن مبل استیل مده، اینم استیله، منبتکاری داره، معرقکاری داره، این مده. من که یه میکروفون و پای میکروفون گذاشتم جلوم، خودمو دارم میگم که شما حسابتون جدا باشه، من که یه میکروفون گذاشتم جلوی خودم، اینا تحقیقیه یا رفتم به کسانی که بلنگو، اینا سیستم های بلنگو درست میکنن، گفتم که بهترین پایه هایی که سیاه نمیشه، قدرت انعطافش بیشتره، بهترین میکروف های حساسی که حساسیتش نرماله، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه، گفتن مثلا این میکروفونه. من که قبا پوشیدم تحقیق کردم، یا رفتم تو ژورنال های مانکن های آخوندا طلبه ها یه قبایی رو گیر آوردم از اونا تقلید کردم، کدوم؟ همش تقلیدی. شما نگاه کنید ببینید که از صبح تا فردا صبح چقدر از مظاهر زندگیتون تقلیده و چقدر تحقیقه. انصاف بدید. من درصد میگم اگر رسیدیم به اینجا که ما اگه در زندگیمون روزانه 100 مورد داریم، 99.9 مواردمون تقلیدی است، تقلید کورکورانه، و 1/10 از 1/100 تحقیقی است. حاج آقای حسینی که برای ما منبر میری، شما موقعی که میخواستی عینک پروگرسیو انتخاب کنی، آیا تحقیق کردی یا دکتر بهت گفت تو میتونی عینک دو دیدت رو پروگرسیو درست کنی؟ بعد فرمی که خریدی تحقیق کردی از زمان رسول خدا مونده؟ یا اینکه تو ایتالیا درست کردن و آوردن، حالا چون مده منم اینجوریشو زدم که جوان نشون بدم؟ میخوام اینو بگم ها، 99 مورد زندگیمون تقلیدیست، یه موردم تحقیقی نیست. ولی بیچاره دین، بیچاره مذهب، بیچاره تشیع همیشه مورد حملات همه بی انصافا، مخصوصا روشن فکراست، همه بی انصافا. همه مشکلات عالم هم تموم شده، فقط مشکل سینه زنی مونده در عالم، یعنی دنیا مشکلات روابط جنسی دختر پسر رو حل کرده، بمبست هایی که در سوئیس و فرانسه و انگلیس بهش برخورد کردن، بمبست هایی که تو بیمارستان هم حل نمیشه، نمیخوام اسمشو ببرم، اونا همه حل شده، فقط این مونده که ما روزه بخونیم و گریه کنیم. مشکل دنیاست. اگر روزه نخونیم بریم میتینگ بدیم در فلان سالن، همه مشکلات عالم حل میشه. میخوام اینو بگم که اینا یه چیزشونه، اینا همیشه هم لبه تیز حملاتشون به تشیعه، یعنی این به سینه زنی حمله نمیکنه، به امام حسین حمله میکنه، امام حسین دوست نداره، این دلش نمیخواد اهل بیت قانون رو به دست من بدن، چون اگر اهل بیت قانون رو به دست من بدن، من میرم سراغ شیخ مفید، من میرم سراغ شیخ طوسی، میرم سراغ مجلسی، اون از مجلسی خوشش نمیاد، اون از گاندی بیشتر از مجلسی خوشش میاد. شما کتابا رو نگاه کنید، کتابای روشنفکران رو، اون از گاندی که یه فرد غیر مسلمان نجسه بیشتر خوشش میاد از مجلسی، بیشتر خوشش میاد از محقق اردبیلی، اون از فلان نمیدونم نویسنده مسیحی بیشتر خوشش میاد از امام جعفر صادق علیه السلام. اینا اینشونن. ما میخوایم اینو بگیم، بگیم که سرتاپای دین عبودیت است، عبودیت در مقابل ربوبیت. عبد العبد، اون وقت واژه هایی داریم که من هنوز اینا رو صحبت نکردم. آخه چرا ما اینقدر کورکورانه از عرق خورهای گوشت خوک خورده، شراب سرو کرده برای مهمونا، برای اینکه خرج تحصیلشون رو در بیارن، مختلط با زنای هر جایی اروپا و کشورهای غرب و دیگران که اینجا فیگور شناخت اسلام برای ما میگیرن، چرا از اینا تقلید میکنیم؟ اما از فقهای تالی تلو اسمت، تالی تلو معصومین، تمام زندگیشون رو به پاکی و قداست و طهارت در اسلام گذروندن، مثل شیخ طوسی، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل کلینی، مثل شیخ صدوق، اینا رو بذاریم کنار، از اینا بیایم تقلید کنیم، آخه این کدوم عقل به ما میگه؟ وقت شما بچه ها، شما جوان ها، شما دختر ها، شما پسر ها، در اثر بی اطلاعی، چون از دین اطلاع ندارین، همین که در مقابل یه سخنرانی که نه ریشهشو میشناسی، نه خانوادهشو میشناسی، نه تفکراتشو میشناسی، فقط چون با شعر صحبت میکنه، فقط چون قشنگ میگه، چون اصطلاحات اروپایی رو به کار میبره، چون یه عنوان داره، خودتو، دینتو، عقلتو، فطرتتو، نمیدونم عواطفتو بهش میسپاری، یه خود در دین تحقیق کن. من میگم که آزاد باشیم. آزادی معناش اینه که مخالف و موافق و حرفشو ببینیم، نه اینکه آزادی معناش اینه که من بگم که فقط شما شبای جمعه بیاین جلسه تفسیر من، روزهای من، هیچ جا دیگه هم نرین، حرف هیچ کس هم نشنوید. نه، آزاد منشی نیست. آزاد منشی اینه که آدم بتونه تشخیص، اگه قدرت تشخیص داری باید حرف مخالف و موافقم بدونی. ولی چون من دیروز از اروپا اومدم، عنوان نمیدونم یه عنوان جامعه پسند دارم، و چون حرفای قشنگ میزنم، و چون کادو پیچیم خیلی زیباست و روبانم پیچیدم و نمیدونم کاغذ آلومینیوم روش گذاشتم و به اصطلاح تو سینیم گذاشتم و خیلی زیبا تقدیم میکنم، توش انواع مسمومات و سمها هست، تو حرف منو بگیری و بعد بگی که دین همینه دیگه، راست میگه دیگه، دین همینه. من اینو میخوام بگم، سر تا پای مذهب ما تعبد است. انسانهای والایی که ما میشناسیم که 14 معصومن، که اینا دیگه نمیتونن نسبت به 14 معصوم چیزی بگن، ممکنه در ظاهر اسم نبرن، ولی اگر اسم بردن دیگه نمیتونن توهین کنن، چون میدونن اگر مسلمانن، حتی اگر شیعه هم نیستن، امام صادق انسان والایی بوده، پاک بوده، حتی اگر امام نبوده، امام باقر هم همینطور، امام حسین هم همینطور. اگر اینها این ائمه رو اسمم نبرن، میدونن، دشمنان هم میدونن که انسانهای والا هستن. من تقلید و تبعیت از اینها رو در گرفتن قانون زندگی کنار بذارم، بیام دنبال لوی ماسونیون بگردم و فلان شخص به اصطلاح که در دانشگاه سوربن کجا درس میخوند و کمبریج کجا و هاروارد کجا و فقط عنوان داره، دینمو بگیرم. بله، اگر یه کسی پزشک متخصص باشه، یهودی هم باشه بهش مراجعه میکنم، نصرانی هم باشه بهش مراجعه میکنم، چون متخصص در رشته خودشه، اما دین متخصص داره. این به اصطلاح مقدمه راجع به تقلیده. دیشب یه روایتی رو خوندم که میخواستم این روایت رو بعدش رو راجع به این بخونم، که یکی از دکلهای مشخص عبودیت و تعبد در دین هست، بله، نماز. دیشب گفتم اما به احادیثش نرسیدم. اینقدر جوونا نماز شنل عبودیت رو به تن انسان میکنه، اینقدر نماز آسانسور هوا و فضاپیمای سریعه، اینقدر نماز شکل عبودیت رو در انسان تقویت میکنه، اینقدر نماز سریع تستش جواب میده، که میتونم بگم بعد از معرفت الله و شناخت خدا، هیچ دکلی، هیچ شنلی، هیچ مدالی، هیچ نشانی به مانند نماز انسان رو به واقعیت نمیرسونه. یه کاری کنید که این صفحه زلال آینه وجودتون زنگار نگیره نسبت به نماز. یه نماز صبحت که قضا میشه یه جوری میشه، اگر شما همه نمره هاتون 20 باشه، یه دونه نمرت باشه 19.99، معدلت دیگه 20 نیست، میاد پایین، تقسیم میشه دیگه، دیگه 20 نیست، یک هزارم از 20 کمتره. یه کاری کن که این سفینه فضاپیما ازت از بین نره، به خصوص این نوجوانایی که اینجا نشستن، بچه های من همشون رو میشناسم، همه دوستان من، شما که اول بلوغتونه، خوابتون سنگینه، به آقا جونتون، به مامانتون بسپرید که شما رو هر جوری شده بیدار کنید. این پسر کوچیک ما به من سپرده بود که بابا چند دفعه میخواستم بیدارش کنم، سنگین بیدار شد، ولش کردم قبل از بلوغ. بعد به من گفت بابا شما هر جوری شده آب به سر صورت من بپاشید که من بیدار بشم. حالا دیگه بیدار میشه. نشده تو این سالهایی که دو سه سال اخیری که به سن تکلیف و بلوغ رسیده ما بیدارش کنیم و پا نشه. چند دفعه گفت آب بپاشید منو بلند کنیم بنشونین، چون از خودش اجازه گرفته بودم چراغ روشن کردم، نشوندم، نشست، هوشیار شد، پاشد نمازشو خون. اگر یه کاری کنی نماز صبحت قضا نشه، همین عمرات 20ه. اما اگه یه نماز صبحت قضا بشه، معدلت دیگه 20 نیست و میاد پایینا. توبه کنی اب نداره، قضا کنی اب نداره، ولی اون دیگه نیست. یعنی قبر گرفت و پاک کردی. هیچ وقت شما یه لباس دوخته‌ای که مثلا کتشلوار، بهترین کتشلوارهایی که الان هستش تو بازار، فرض کنیم مال ایتالیاست، دوخته فلان کارخونه ایتالیاست، وقتی از ایتالیا میاد لای زرورق واکیوم شده لای نایلون، شما در میاری میپوشی. اما دو دفعه که پوشیدی رفتی عرض کنم که عروسی، ابوالفضل پارتی، رقیه پارتی، انعام پارتی و برگشتی، دیگه اون اولیه نیست. هر چقدر اتو بخار، هر چقدر بهش ور بری، تو کار کرد. یه کاری کنید درباره نماز، اینجوری بشه شما که نزدیک بلوغ هستید، یه کاری کنید نمازاتون قضا نشه. نماز صحیح بخون، اینقدر عجله نکن، یه دقیقه فاصله شه. نماز تعدیک خیلی خوشمزه است، اما پلوی تازه خوشمزه است، بعدش تعدیک خوشمزه است. یه کاری کن همیشه نمازات فرش باشه، تازه، سرحال، تازه دم کرده. بخوای نون بیاتو با توستر نمیدونم ناسیونال ژاپنی توست کنی، دیگه اون نون تازه نیست. یه کاری کن نماز فرش بخونی، سر وقت، با قرائت دقیق. روایتو نگاه کن، روایت در جلد 84 بهار الانوار مجلسی است، صفحه 261. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اذا قام العبد الى الصلاه. به خاطر کدوم لغت این حدیث رو انتخاب کردم؟ العبد. اذا قام العبد الى الصلاه، زمانی که برپا به ایستد، العبد یعنی کسی که شنل عبودیت رو پوشیده ایستاد، عبد دیگه، رو به قبله وایستم، چشم، مهر بذارم، بازم چشم، باید یه حرکات فیزیکی خاصی انجام بدم، اسمش بشه وضو، بازم چشم، باید یه حرکات فیزیکی خاصی شبیه مثلا ورزش یوگاست اما اسمش نمازه، بازم چشم، عبده دیگه، العبد، عبودیته. اذا قام العبد الى الصلاه، زمانی که بنده به شنل بندگی به نماز میستد، فکان هواهو و قلبه الالله تعالی. هوا یعنی عاطفش، میل درونیش به سوی خداست، دل به سوی خداست. اون جمله که قبل از این که وارد در سفینه نماز بشیم، بیرون سفینه خودمونو قرنطینه میکنیم، وارد سفینه نماز میشیم، چیه؟ میگیم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. یعنی من روی دلم را به سوی خدا میکنم، مسلمن، حنیفن، حنیف یعنی غیر مایل به طرف راست و چپ، مسلمن، تسلیمم، عبدم. زمانی که بنده به سوی نماز میایستد و هوای دلش و قلبش الالله هست، ببینید چی میشه. خیلی حدیث کوتاست ولی فوق العاده است. کان الی الله تعالی انصرف، یعنی نمازش تموم میشه، وقتی نماز ایستاد، به نماز ایستاد، اینجوری قلب و دلش به سوی نماز بود، انصرف کیوم ولدته امه، انصرف کیوم ولدته امه. وقتی که به ایسته به سوی نماز با حالت عبودیت قلب و دلش به سوی خدا باشه، از نماز منصرف میشه، برمیگرده مانند روزی که از مادر متولد شده. چیه این عبودیت؟ چیه این نماز؟ چیه که پوست میندازه؟ چه کاریه که همه گناهانش میریزه؟ چی میشه؟
به خاطر اینکه سفر الالله میکنه، سیر الالله میکنه، به خاطر اینکه قلب و دلش رو فقط از خدا پر میکنه. ما یه مشکل بیشتر نداریم آقایون و بانوان، مشکلمون اینه که دلمون پر از غیر خداست. اگر ما دلمون رو از غیر خدا خالی کنیم و فقط متوجه خدا باشیم، دیگه مشکلی نداریم. این حدیث کوتاه اول، این روایت در کتاب بهار جلد 93 صفحه 365 میفرماید سلمان فارسی است، از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود این کیه؟ موقعی است که انسان در رکعت دوم نماز قنوت میگیره. قنوت یعنی حالت خضوع و خشوع و گدایی. خلاصه با یه ذره تصرف، قنوت یعنی گدایی در دربار خدا. انسان وقتی قنوت میگیره دستشو بلند میکنه، یا بعد از نماز به عنوان دعای بعد از نماز دستشو بلند میکنه. ان الله لا یستحی من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردهما خائبین. وقتی انسان دستاشو بلند میکنه به سوی خدا به علامت گدایی در نماز و غیر نماز، خدا حیا میکند که این دو دست بلند شده به عبودیت و بندگی را خالی از استجابت دعا برگرداند. لیستحی من العبد ان یرفع الیه یدی فیردهما خائبین. خدا حیا میکند که انسان دعا کند در حالتی که عبودیت داره و بندگی داره و خدا دعاش رو مستجاب نکرده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.